مطلب اصلی ما این بود که باید به نظر من تحول در نگاه دینی یا رنسانس، خودبازبینی اسمش من میذارم، که غربی ها چندین قرن پیش این مرحله را از سر گذراندن، این تجربه را پشت سر گذاشتن، این تحول سر راه ما هم هست و هیچ دلیلی نیست که الان ما من باید این راه رو بریم، هیچ تردیدی در این نیست، اما دلیلی هم نمی‌بینم که عیناً همون راهی رو بریم که اروپایی‌ها رفتن و رنسانس کردند.
بله.
ما بدون اینکه چشممون رو به رهاوردهای اونها ببندیم، بدون اینکه تجربیات اونها رو از نظر دور نگه داریم، با تکیه بر پتانسیل ها و ارزش هایی که در جوامع خودمون داریم میتونیم راه حل بومی خودمون رو با تکیه بر فرهنگ و آموزه ها و منابع علمی و دانشی و تجربیات تاریخی راه بومی خودمون رو پیدا بکنیم و بدون اینکه بخوایم 100% به راه حل غربی رو در پیش بگیریم، راه حل خودمون رو، راه حل بومی خودمون رو برای این کار پیدا بکنیم. دیگه دوران میزوسین سپهسالار که میزوسین خان سپهسالار که گفت تمدن غربی بدون دخالت ایرانی، یا ستحسن تغییزاده که از فرق سر تا نوک پا باید غربی بشین، اینها تجربیات سالیان گذشته نشون داده تا کجا غلط بوده و ما به خوبی میتونیم امروز هم که غرب خیلی مراد نمیده، الان امپریالیزم و سوپر امپریالیزم غرب جدن در جهان بیداد میکنه و اگر این رو نبینیم کلاه بزرگ سرمون رفته، کلاه بزرگتر از اونی که تا حالا سرمون رفته خواهد رفت. به همین دلیل به نظر من ما باید راه حل‌های بومی خودمون رو پیدا بکنیم و مدرنیتی رو در تفسیر بومیمون پیدا بکنیم و زندگی باوریمون رو آسان‌تر در رابطه با درک از جهان، جهانی که به شدت تغییر کرده قرار بدیم و در به شدت در حال تغییره قرار بدیم. این قطار زمان به سرعت داره میگذره و در حالی که میگذره هر لحظه شتابش بیشتر میشه. اگر نپریم و به این قطار سوار نشیم، بیگمان قافیه رو باختیم و بیگمان دچار اشکالات بسیار بزرگتر از اونها که الان توش هستیم دچار خواهیم شد. و هر حال برمیگردیم به اون نحوه برخورد، اشارهی که کردم، متاسفم از اون نحوه برخوردی که با اظهارات دکتر سروش شد و دکتر سروش اولین کسی نیست که این حرف رو میزنه. البته ایشون در مصاحبه‌ای که کرده خودش رو نو معتزلی میدونه، اولین بار معتزلی ها بودن که در جهان اسلام بحث عقل رو در برابر وحی قرار دادن و اینکه ما الزاماً همه چیز رو اونطور که فقط گفته میشه با وحی اومده آسمانیه و ما حق دخالت دادن خردمون رو نداریم نباید بپذیریم. معتزلی ها در اواخر حکومت اموی به وجود اومدن و خدمت شما عرض شود که اونها در بنیانگذار این تفکر خدمت شما از شاگردان حسن بصری بود.
بله.
که حسن بصری یا بصری، ایشون خدمت شما از شود که در از کسانی است که تقریبا چند سالی بعد از وفات پیغمبر به دنیا اومد و عمر بسیار طولانی کرد و به اصطلاح اولین کسی است که گفته میشه تصوف اسلامی رو پایه‌گذاری کرده و خدمت شما عرض شود که ایشون بحث درباره‌اش زیاده، نظرهای مخالف و موافق دربارش زیاد گفته شده. بعضی ها معتقدن که تمامیت اندیشه های خوب و زیبا و انسانی بوده، بعضی ها معتقدن که یک آدم عوام فرید بوده، و صحبت هم هست که بحثایی هم داشته با امام صادق و چندین امام رو هم عصر بوده، چون حدود 90 سال عمر کرده. و خدمت شما شود که اهل معتقد به جنگیدن اینها نبوده و فقط بیشتر به تصوف پرداخته بود، تا اینکه در یکی از شاگردان حسن بصری ایشون از جدا شد، تا سالیان دراز در کنار حسن بصری بود، ازش جدا شد و گوشه عزلت گزید، گوشه عزلت،
بله،
گوشه گیری کرد.
بله.
این کلمه اعتزال هم از همون عزلت گزیری به وجود اومده و اینها در کنار نشستن. از همون زمان مسئله دخالت عقل رو مطرح کردن. به روایتی گفته میشه که در پیش از اینها اشعری ها به شدت طرفدار وحی‌گرایی بودند و معتقد بودند که هر چی که آمده بدون کوچکترین دخالت و بدون کوچکترین تفکر و یا شک و تردید عیناً می‌بایستی ما اون رو بپذیریم.
بله.
در حالی که وقتی که معتزله مطرح شدن، سوالشون این بود که اینها به خصوص همون واصل ابن عطا که بیرون اومد و گوشه گیری کرد، اینا نظریات جدیدی به وجود آوردن، از بیشتر ابتدا از مسئله گناه و گناهان کبیره و اینکه کسی که گناه کبیره میکنه کافر نیست. طبیعتا وقتی یک همچین حرفی زده میشه، یعنی که کشتنی نیست، نباید تکفیر بشه، اینجور حرفا رو زدن. البته اونها ضمن اینکه با طرفدار خلفای دو خلیفه اول بودن، طرفدار شیعه ها نبودن، ولی در این حال این تفکر در جای تشیع هم سالهای بعد رواج پیدا کرد و اینها علم به اصطلاح کلام رو اینها بنیان گذاشتند که اساسش دخالت خرد در مقابل در کنار وحیه.
بله.
اینها در مقابل اینها ابوالحسن اشعری،
بله،
که سالیان دراز از معتزله بود، تمام ریز و کارهای بحث کردنها و که به اصطلاح خردگرایی معتزلی رو میدونست، که بعداً به اشعریگری گروید، که بعد از اون کسانی مثل فخر رازی و بزرگان دیگری هم به این خط پیوستن که دیگه اون دو چهار تا و خشک اندیشی اشعری ها و تنها فقط و فقط خرد اندیشی معتزلی ها در دهنهای بعدی تغییرات زیادی پیدا کرد و در به خصوص در کتاب های مثل احیاء الدین امام محمد غزالی و یا همینطور که اشاره کردم کتاب های فخر رازی، که اینها هر کدوم مثلا اندیشه های نوینی رو آوردند، بخشی از اشعریگری رو با بخشی از معتزلی رو به هم پیوستند و این جریان مورد توجه و حمایت همه جانبه به خصوص مأمون قرار گرفت.
بله.
و رابطه با مأمون معروفه که بیت الحکمه که در بغداد درست کرده بود، عملا جایگاهی بود که تمام اندیشمندان میتونستن بیان در اونجا و حرفاشون رو بزنن و به قول امروزی ها مناظره بکنن، دیبیت بکنن، و بدون اینکه به همدیگه یا به نعلین بزنن یا تکفیر بکنن،
بحث آزاد کنن.
بله، این بحث آزاد بکنن. این بیت الحکمه بعدن در شهرهای بزرگ دیگر ایران هم شبیهش ساخته شد و در شهرهای دیگر جهان اسلام هم نمونه ساخته شد، که در اونجا مراکزی بود که از گوشه و کنار افراد صاحب اندیشه به اونجا می رفتن و دور هم کنار هم می شستن و بحث می کردن و بعد هم سعی میکردن که همدیگر رو قانع بکنن، منتها به سیاق همیشه بعضی ها قانع میشدن بعضی ها قانع نمیشدن، ولی همچنان که از اسمش پیداست بیت التکمه خانه دانش، خانه اندیشه بود و همه در اونجا متحد المعال بودن که باید اندیشه ها با هم برخورد بکنن. البته پیش از ساختن بیت الحکمه امام جعفر صادق که امام ششم شیعه هاست در دوران پایان اموی و آغاز عباسیان که دوران فترت بود و دورانی بود که هنوز یک دولت قوی دیکتاتور مرکزی هنوز به وجود نیامده بود، فرصت تاریخی به دست ایشون اومد که الان که گفته میشه فقه جعفری و دانشگاه جعفری همه بازمانده اون دورانه که در فضای درست شد که هزاران نفر از کلاس‌های ایشون استفاده می‌کردن. و جالب اینجاست که این کسانی که امروز این فتواهای ارتداد رو و تکفیر رو صادر می‌کنن خودشون رو جانشینان و شاگردان همون امام جعفر صادق می‌دونن که در مسجد با آدم‌های مثل ابن ابوالاوجا که ایتریست معروف بود و خدا رو منکر بود بحث میکرد. و جالب اینجاست که اون آدم ضمن بحث کردن از بدگویی و لیچار گفتن هم پرهیز نمیکرد، ولی امام صادق که در موقعیت و مرتبت بسیار بالایی و بود و پیروان بسیاری داشت هرگز اون رو نه از اونجا بیرون کرد، نه تکبیر کرد، نه حکم قتلش صادر کرد، بلکه فقط و فقط در برابر ادعاهای اون حرف زد، در برابر اندیشه ورزی اون اندیشه ورزی کرد که همون بحثایی که اونها کردن الان بخش بزرگی از تئولوژی شیعه ها رو تشکیل میده.
بله.
در دوران اخیر هم باز هم تنها و تنها دکتر سروش نیست که از این حرفا زده. در قرون معاصر نزدیک به ما 200 سال پیش شاه ولی الله دهلویی در کتاب حجت الله بالغش این بحثا رو مطرح کرد. اقبال لاهوری در که بسیار شناخته شده است در بین ما ایرانی ها و پاکستانی ها این کتاب این بحث رو مطرح کرد. فضل الرحمن در کتاب اسلامش در 1960 یعنی تقریبا 48 سال پیش این بحث رو مطرح کرد که از پاکستان بیرونش کردن. در 10-15 سال گذشته ابوزید در قاهره این حرفا رو زد که مفتیان مصر ایشون رو تکفیر کردن و بعد زنش رو هم با اجازه خودشون ازش جدا کردن و ایشون الان در هلند زندگی میکنه و همچنان به تحقیق در این باره ادامه میده. یا محمد آرگون در کتاب عقلانیت و قرآنش در الجزیره از این نوع بحث ها کرده. همچنان که اشاره کردم دکتر سروش هم حتی بجز این که در چنین پیشینه‌ای رو در پیش روی خودش داشته، در این حال خودش هم این بحثی که کرده تازگی نداره. بحث سر این بحث رو در سالیان گذشته، در 10-20 سال گذشته در کتاب‌های مختلفش مطرح کرده. وقتی کتاب بحثی به نام صراط‌های مستقیم مطرح می‌کنه، خود همین کلمه پرمعناست. یعنی که ما که معمولاً فکر می‌کردیم که یه صراط مستقیم بیشتر نیست و اونم صراطی است که ما توشیم، ما داریم می‌ریم، ولی حالا باید این نظریه رو مطرح می‌کنه که باید بپذیریم که صراط‌های مستقیم دیگری هم وجود داره که به اون جایی که باید بریم اگر قراره که به قول مولوی از جمادی مردم و نامی شدم، از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم، بار دیگر من بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بار پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چه اندر و ناید آن شدم. اینها بار دیگر از ملک پران شدم. ببخشید
قربان شدم.
بله؟
بار دیگر از ملک قربان شدم، آنچه اندر و ناید آن شدم.
آن شدم پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که ما علیه راجعون. اگر این باور هست که ما دست آخر ذراتی هستیم، از یک منبع، از یک قدرت مطلقه، از یک هستی مطلقه، از یک انرژی مطلقه، از یک جای منبعی که به اصطلاح انتهای کوانتوم به اون میرسه، در جای تجزیه ناپذیر، در صمدانیتش همه چیز از اونه و همه چیز از اون اومده و به سوی اون برمیگرده و ما شعاعهای نوری هستیم که از مرکز نور پریدیم و دست آخر باز هم متعلق به اون هستیم که مولوی هم میگه گویدم که نا الیه راجعون. اگر این هست، تو مدارهای مختلفی رو میتونه داشته باشی که دور این مرکز بچرخی و صراطهای مستقیم زیادی رو میتونی داشته باشی که به اونجا که باید دست آخر برسی برسی. یا وقتی که مسئله تجربه دینی و تجربه نبوی رو میگه و بست تاریخی دین رو و مسئله جغرافیای نبوت، اینه یه واقعیتیست. یعنی ما میتونیم بپرسیم، باید بگیم که اگر پیغمبر به جای مکه در جای دیگری مبعوث میشد چگونه حرف میزد؟ ما در قرآن آیات بسیار زیادی داریم که از آب جاری حرف میزنه که به عنوان وعده به کسانی که ایمان میاره، وعده خوش، شما جایی خواهید بود که نهرهای جاری پیش پای شما خواهد بود. حالا اگر در فضایی که مثل اروپا و آمریکا که همه جا آب جاری، نهر جاری تحفه‌ای نیست و برعکس اینا خیلی دلشون میخواد، میدونیم که خیلی از توریستای غربی علاقه‌مندن برن دشت کبیر ایران رو ببینن. حالا اینا برای این که در شرایطی شما زندگی میکنید که همه جا گیاه و گل و آب و دریاچه و رودخونه پر آبه، در نتیجه این وعده این که به شما داده بشه وعده چندان دهن پر کنی و چشمگیر نخواهد بود. در حال اگر در جای دیگری نازل می شد چه می گفت و چه زبانی حرف می زد، با چه منطقی حرف می زد. از این گذشته نکته که من همیشه سال هاست بهش توجه کردم این هست که گرچه ما میگیم که 124 هزار پیغمبر مبعوث شده، ولی معمولا این پیغمبرانی که چند تا اولوالعزم هستن، چند تا غیر اولوالعزم، همه رو که بشماری ممکنه 70-80 تا بیشتر نباشه، که بیشتر منبعش هم توراته. خب سوال این هست که اگر بپذیریم که حداقل 10 میلیون ساله که بشر در این کره زمین زندگی میکنه و در گستردگی که الان در این چند قاره ما میشناسیم زندگی میکرده، که اگر از اون زمان تا حالا ما اینها رو جمع بکنیم به صدها میلیارد نفر سر میزنه، اینها حتی اگر به 124 هزار تا پیغمبر هم ردیف بکنیم، باز هم به اینا به اصطلاح نمیرسه، کاور نمیکنه. ما میدونیم که قاره آمریکا 400-500 سال پیش کشف شد. معنیش این هست که تا در زمان ظهور پیغمبرانی که ما میگیم که پیغمبران ابراهیمی، همشون در بخش خاصی از جهان مبعوث شدن. تنها پیغمبری که کم و بیش رضیا به رسمیت میشناسن از مسلمان ها و دیگران، زرتشته که در ایران مبعوث شده. بقیه ادیان آسیایی مثل کنفوسیوس یا بودا که به خوشبختی، رفاه انسان و ریلیس انسان فکر میکنه، یا تفکرهای تاویستی اینها هست، اینها همه در بخش خاصی از جهان بوده. حالا در اون بخشی که بعدن کشف شد، هنوز هیچ نشانه ای، دلیلی بر این که در اونجا پیغمبری و کتاب آسمانی بوده نبوده. اونها چه تکلیفی داشتند. و یا در روم و یونان قدیم قبل از حضرت مسیح، اونجاهایی که صحبت یهودیت هم به اونجا نرسیده بوده، پیام موسی هم نرسیده بوده، چه زندگی می‌کردند و اقوام مختلف جهان بدون پیغمبر چه زندگی می‌کردند. اینجاست که این تفکر، تفکر مثل دکتر سروش میگه که انسان خردگرا این قدرت رو داره که بدون به اصطلاح مبعوث شدن پیغمبر هم راه درست از نادرست رو تشخیص بده و راه صواب بره. اینجاست که بحث بسیار عمیقی پیش میاد که این صواب رو چگونه باید تشخیص بدیم و خرد تا کجا میدان عمل داره و تا کجا شانه به شانه وحی حرکت میکنه و وحی چه نقشی داره و پیغمبر، شخص پیغمبر در این کار چه نقشی داشته. و اصولاً بدون پیغمبر اگر این صحبت‌ها، این کلمات از زبان دیگری به بیرون می‌آمد چه می‌شد؟ در حال مسئله مطرح کردن عقل مستقل از وحی که معتزله اول مطرح کردند، حالا دکتر سروش با نگاه‌های بسیار امروزی‌تری به این مسئله نگاه می‌کنه. منظورم از بسیار امروزی نه اینکه بگم چون غربی ها نوع دیگری فکر میکنن ایشون هم و دیگران هم باید آنچنان فکر بکنن.
بله.
و جهان امروز همچنان که اشاره کردم پیوسته در حال تغییره و هر لحظه شتاب تغییر بیشتر میشه. تا چشمامون رو باز نکنیم، تا درست نبینیم، تا بدون دندون گروچه نگاه نکنیم، تا دلمون رو باز نکنیم و ذهنمون رو آماده اندیشیدن به باورهای دیگر نکنیم، ما از این مخمصه و درگیری هایی که الان توش هستیم هرگز راه رهایی نخواهیم داشت و این فاجعه‌ای که در جهان اسلام میگذره همچنان ادامه خواهد داشت. باز برمیگردم در خلاصه گیری صحبتام میگم این کاری که من بهش اشاره کردم نه تنها سنتی ها بلکه روشن فکرن بلکه سکولار هم و لایک هم وظیفش هست که به این مهم بپردازه و راههایی رو پیدا بکنه که این دو فنومن همدیگر درک بکنن و کنار به کنار هم بتونن تغییر پیدا بکنن و خودشون رو با شرایطی که بهشون تحمیل داره میشه تطبیق بدن و ارزش‌های والایی که بهش معتقد هستن در به اصطلاح چنبره گذشته زمان و محک اندیشه‌های نوین صیقل بزنن و بتونن به راه مستقیم و صراط مستقیمی که بهش باور دارن طی طریق بکنن و به اونجایی که باید برسن برسن. فکر میکنم که صحبت ما به درازا کشید و اینجا من صحبت رو خاتمه میدم. اگر لازم شد بحث دقیق‌تری در این رابطه در جزئیات بکنیم، باز در آینده این صحبت رو میتونیم ادامه بدیم.
درود بر شما، باز قطعا این کار رو خواهیم کرد. خسته نباشید و لطف کردید و باز هم از نظرات شما هم ما هم شنوندگان عزیز بیشتر هم آگاه و فیض بردیم در این باره و در این موارد و امید است که این آرامش روح و روان در ما آنچنان یافت بشود، آنچنان نظرهامون و دیدگاهامون عوض شه. همونطور هم که به درستی اشاره شد چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید که به جای جنگ و جدل و خشم و خشونت مهربانی و دوستی جایگزین بشه و با کمال آرامش بتونیم حرفامون رو با هم بزنیم. هیچ دلیلی برای دریدن نیست، میتوان در کنار هم نشست و گفت. دلایل قوی باید و منطقی، نه رگهای گردن به حجت قوی. و یا گر نبودی در جهان امکان گفت، کی توانستی گل معنا شکفت. مجدداً سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خدا نگهدار، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خداوند نگهدار.
خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره مصاحبه عبدالکریم سروش با رادیو هلند و ترجمه آن پس از یک سال، واکنش ها، بحث ها و مقالاتی که در ایران و در خارج برخی با خشونت و سخت و بعضی هم سعی کردند منطقی برخورد کنند، اساس و سابقه این نوع گفتار در سخنان و آثار ایشان تازگی ندارد و بیش از 20 سال است که در این باب سخن گفتند، و اینکه عقل یا خردگرایی مذهبی یک بحث تازه نیست و ریشه در آغازین دهه های اسلام دارد. تفاوت خردگرایان با معتقدین به وحی مطلق و تاریخ آن و همینطور دخالت خرد در دنیای وحی و اینکه جهان شتابان در حال تغییر است و ما میباید که ذهنمان، چشممان و دلمان را باز کنیم و آماده شنیدن و اندیشیدن درباره باورهای دیگران باشیم و الا که هرگز از چنین گردابی رها نخواهیم شد. تحول در نگاه دینی و بازبینی به خود، همانطور که غرب گذرانده، سر راه ما هم می باشد و به همین دلیل با تکیه بر ارزش‌های خود و بدون اینکه تجربیات غرب را هم نادیده بگیریم، می باید راه خود را انتخاب کرده و پیدا کنیم. توجه می فرمودید، صدای ما در رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.